بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت فرهیختگان دینی و شنوندگان محترم رادیو معارف. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا این لحظه ساعت خوبی رو سپری کرده باشید. با برنامه فقه و زندگی در خدمتتون هستیم. بنده دین محمدی و همراه تهیه کننده محترم جناب حجت الاسلام المسلمین محمد حسین آزما و صدا بردار گرامی جناب سید عبدالله موسوی با برنامه فقه و زندگی و موضوع فقه تربیتی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. مسئله اصلی که توی این برنامه انشاءالله بهش پرداخت خواهیم کرد، بررسی شبهات اعتقادی از منظر فقه تربیتی هستش که توی این راستا در خدمت کارشناسان محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین مولودی استاد همکار جامعه المصطفی و دبیر آموزشی گروه فقه تربیتی و همینطور جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی عزیزی مدرس سطوح عالی و محقق و نویسنده حوزه فقه تربیتی خواهیم بود. امیدوارم سعادت همراهی شما رو تا پایان برنامه داشته باشیم. برنامه را آغاز می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اینجا رادیو معارف، برنامه فقه و زندگی، در خدمتتون هستیم با بحث دیگه ای از سلسله مباحث مربوط به فقه تربیتی و موضوع جدیدی که انشاءالله توی این برنامه بهش پرداخت خواهیم کرد با عنوان رویکرد فقه تربیتی به بحث شبهات اعتقادی. سلام و عرض ادب داشته باشیم خدمت کارشناسان محترم. انشاءالله بعد بحث رو شروع میکنیم. جناب دکتر مولودی عرض سلام و ادب دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو معارف، عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم جناب استاد عزیز، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. ممنون که دعوت ما رو قبول کردید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده به نوبه خودم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم از شما. سوال رو و بحث رو آغاز می‌کنیم، برنامه رو آغاز می‌کنیم با این سوال که خانواده‌ها رو می‌بینیم که همیشه دغدغه شبهات اعتقادی رو دارن نسبت به فرزندان خودشون. جناب دکتر مولودی، خانواده‌ها کودکانشون معمولاً تا دوران دبیرستان یک حمایتی انجام میدن و بعد از اون که از دامنه اختیارشون جدا میشه، نگرانی وجود داره که آیا من نسبت به فرزند خودم از لحاظ اعتقادی وظیفه‌ای دارم یا نه. مخصوصا این که فرزندی وارد دانشگاه که میشه، معمولا این اتفاق براشون میفته که در معرض شبهات فراوانی قرار میگیرند و اون اعتقاد و التزامی که قبلا داشتن رو ندارن. فقه تربیتی نسبت به این مسئله چه رویکردی داره و چه نگاهی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال بسیار خوب و مهمی مطرح شد. در ابتدا لازم میدونم که از رادیو معارف تشکر کنم به خاطر پرداختن به این موضوع که از موضوعات بسیار متلابه و مورد اهمیت هست. بنده هنگامی که به عنوان کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به شبهات اعتقادی مشغول بودم، در اونجا می دیدم که خانواده واقعا در سوالاتی که مطرح می کنند و می پرسند از اون مجموعه، همین هستش که این شبهات اعتقادی که وارد ذهن جوانان شده رو چگونه پاسخ بگویند.
بله،
خب پاسخگویی به شبهات اعتقادی جزئی از تربیت اعتقادی هست.
درست.
و یکی از مواردی که در تربیت اعتقادی باید در خانواده و حالا مدرسه و توسط نهادهای اجتماعی بهش پرداخته بشه، مقابله با شبهات اعتقادی هستش.
بله.
در روایات شبهات موجب هلاکت انسان دانسته شده. میدونید که انسان جسمی دارد و روحی دارد. خب جسم و توسط بیماری ها ممکنه که در معرض خطر و نابودی قرار بگیره، اما روح او یکی از مواردی که روح انسانها را از بین میبره و اونها را در معرض هلاکت معنوی در واقع قرار میدهد، شبهات اعتقادی هستش که پاسخی برای او نمییابند.
بله.
پس از این که به این اهمیت و ضرورت بحث اشاره کردیم، در ابتدا اجازه میخوام که به برخی از تعاریفی که در این باره وجود داره اشاره کنم. مقصود از تربیت اعتقادی مجموعه اون اقداماتی هستش که برای انتقال اطلاعات و بینش افزایی و نیز ایجاد گرایش و شکل دهی باور و پذیرش قلبی در متربی در حوزه اعتقادات صورت میگیره.
متربی
کسانی هستند که عمل تربیتی روی اونها انجام میگیره، مثلا فرزندان در خانواده یا دانش آموزان در مدرسه. خب معلم یا والدین مربی هستند و اونها مخاطبانی هستند که در فقه تربیتی عنوان متربی رو ما به اونها میدیم. چون بحث ما بحث فقهی است، برخی از اصطلاحات فقهی رو من مجبورم اشاره کنم و سوال به جایی بود که اینا رو توضیح بدم. شبه هم در بحث فقه تربیتی به اعتقادات نادرستی ما میگیم که به علت شباهت داشتن با اعتقادات درست و حق برخی از انسانها رو به اشتباه میندازه و اونها اون عقاید باطل رو حق تصور میکنند.
درست.
و به خاطر این بهش از واژه شبهه که خب دوستان شنوندگان محترم میدونن شبیه، شباهت از همین واژه گرفته شد.
بله.
سوال این هستش که ما در مقابله با شبهات اعتقادی آیا والدین و نهادهای اجتماعی مثل مدرسه و علما وظیفه دارند که اقدامی را انجام بدهند یا خیر؟ سه تا جواب در پاسخ به این سوال داده میشه.
بله.
جواب اول این هستش که خب خیر، اصلا نسبت به تربیت اعتقادی هیچ وظیفه‌ای ندارند خانواده و مدرسه، و این پاسخ کسانی هستش که سکولار هستن و به تربیت سکولار در واقع اعتقاد دارند. به ما از در جامعه دینی ما این پاسخ پذیرفته نیست. پاسخ دوم این هستش که ما باید فقط اعتقادات درست رو آموزش بدهیم و درمان بکنیم در واقع با آموزش اعتقادات درست، اما لزومی به آموزش شبهات و پیشگیری از وقوع شبهات نیست. و پاسخ
درمان چی اینجا؟
یعنی با آموزش درست در واقع اون فردی که آموزش یافته است خودش بتونه پاسخگوی شبهات باشه و لازم نیست ما خودمون این شبهات رو به آموزش بدیم. پاسخ سوم این هستش که هم باید پیشگیری کرد و هم آموزش داد. پیشگیری به این صورت هستش که ما برخی از شبهات رایج در جامعه رو آموزش بدیم و پاسخ اونها رو هم به او بیاموزیم، غیر از اون که تربیت اعتقادی هم میکنیم و اعتقادات صحیح رو بهش آموزش میدیم. در فقه تربیتی پاسخ سوم رو ما قبول داریم و ادله اون در ادامه انشاءالله بیان خواهد
شد. انشاءالله. متشکرم از این چشمانداز بحث که ارائه فرمودید. از خدمت استاد عزیزی استفاده میکنیم. جناب استاد، شما هم آیا با این روش سوم موافق هستید؟ و اگر موافق هستید دلیلتون برای انتخاب این روش چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که دوست عزیزمون استاد ارجمند جناب آقای دکتر مولودی فرمودند، سه نظر و سه دیدگاه در این بحث وجود داره و نظر برگزیده نظر سوم هست که ما بر اساس ادله‌ای که در اختیارمون داریم از کتاب و سنت میتونیم به این مسیر بریم و این نظر رو انتخاب بکنیم.
بله.
و بله، به نظر میرسه نظر صاحب همین نظر سوم هست و ما ادله‌ای داریم برای دفاع از این نظر.
بله.
که حالا در ادامه بعضی از این ادله رو تقدیم میکنیم به شنوندگان عزیز ما.
خواهش میکنم.
اگر ما بخوایم از منظر فقه تربیتی به این مسئله نگاه کنیم، یعنی در واقع به مثابه یک فقیه فقه تربیتی مسئله رو واکاوی کنیم،
بله،
قاعدتا باید به همون منهج فقهی ورود پیدا کنیم و ادله رو در این زمینه بررسی کنیم.
بله.
اولین دلیلی که هر فقیهی در بحث ممکن باش مواجه بشه و به عنوان یکی از ادله اربعه فقهای ما این رو به عنوان دلیل شمردن، البته در سعه دلیلیتش بحث هست ولی اصل دلیلیتش پذیرفته است، دلیل عقل هست.
درسته.
و ما این دلیل عقل رو در این مسئله میتونیم اقامه کنیم. خب دلیل عقل در این مسئله چیست؟ یک در واقع گزاره عقلی وجود داره به نام وجوب دفع ضرر محتمل.
بله.
این گزاره عقلی گزاره است که تمام عقلا و عقل سلیم این گزاره رو به عنوان یک حکم عقلی میپذیره.
درسته.
در همه جای دنیا عقل این حکم رو میکنه که دفع ضرر محتمل واجب است.
بله.
به حکم عقل. و این وجوب وجوب عقلی است.
شبهات رو ضرر محتمل میگیرید و بله. دفعش رو واجب میدونید.
این قاعده رو بسیاری از فقها هم قبول کردن، یعنی اینطور نیست که حالا بگیم مورد قبول نیست. برای شنوندگان عزیزمون که علاقه من به پیگیری بحث های فقهی هستن، ارجاع میدم اونها رو به کتاب اجداد و تقریرات مرحوم نائینی جلد دوم صفحه 186. اونجا مرحوم آیت الله عظما خویی مفصل این بحث رو که مقرر بحث مرحوم نائینی بودند، این بحث اونجا دنبال کردن. بله. بحث ضرر محتمل رو به عنوان یک دلیل عقلی اونجا دنبال کردن.
درست.
خب ما اگر به صورت یک قاعده صغرا و کبرا بخوایم این بحث رو دنبال کنیم، به این صورت بگیم شبهات اعتقادی که در جامعه وجود داره، خب یک ضرر خیلی زیادی برای انحراف نوجوانان محسوب میشه.
بله.
این انحراف هم به گونه ایست که در واقع کل جامعه رو در بر میگیره، بنابراین یک ضرر نه تنها محتمله بلکه ضرر قطعی است.
درست.
خب این به عنوان صغرا و کبرا، دفع ضرر محتمل هم به حکم عقل واجب است. بنابراین اینجا ما باید بگیم ما باید یک اقداماتی رو در واقع تدارک ببینیم.
بله.
که این ضرر محتمل یعنی این شبهات رو دفع کنیم، به معنای این که در واقع پیشگیری کنیم از وقوع این ضرر برای جامعه.
درست.
خب این یک دلیل عقلی هست و این دلیل هم شامل پیشگیری میشه و هم شامل درمان.
بله.
در واقع دفع اگرچه به معنای پیشگیری هست، ولی اینجا شامل درمان هم میشه این دلیل، یعنی همون عقلی که حکم به پیشگیری میکنه، حکم به درمان هم میکنه. برابر این آموزش دادن شبهات و یاد دادن نحوه پاسخگویی به شبهات به نوجوانها و جوانان جامعه ما، این به عنوان یک به مثابه دفع ضرر محتمل به حکم عقل.
درسته.
واجب هست.
یعنی جناب استاد، اولا که باید اصل حقیقت و اصل عقاید آموزش داده بشه.
بله.
و در کنار اون شبهات نزدیک به این اصل هم توضیح داده بشه بهش.
بله. ما حالا در مقام اصل آموزش عقاید نیستیم، اون خودش موضوع جلسه دیگه رو میطلبه. اینجا بله. ما بیشتر بحث آموزش شبهات رو در
درسته.
دنبال میکنیم و خب آموزش شبهات هم به مثابه دفع ضرر محتمل اینجا میتونه به حکم عقل واجب باشه.
بله بله.
اگرچه حالا این بحث ملازمه، قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع یک بحثی است که دامنه مفصلی داره
که گذر میکنیم ازش.
که بله، ما الان وارد اون نمیشیم، ولیکن حتی اون فقها و بزرگانی که این قاعده ملازمه رو قبول ندارن، اینجا باز به حکم عقل این قانون رو قبول دارن و حتی اگه قائل به وجوب شرعی نشن، وجوب عقلی اون رو میپذیرن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما. اگه اجازه بفرمایید سری به اتاق فرمان بزنیم و بعد بحث رو ادامه میدیم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های برنامه فقه و زندگی رادیو معارف. من مسعود سروی هستم و یک بار دیگه این توفیق رو دارم خدمت شما باشم و گپ و گفتی رو داشته باشم با یکی از عزیزانی که ازشون درخواست کردم دقایقی با ما همراه باشن. آقا سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو معارف.
بزرگوارید، اگر که سلام میدونید خودتون رو معرفی بفرمایید.
خواهش میکنم. من محمد احسن هستم، بازنشسته سازمان صنایع دفاع.
خدا انشالله بر توفیقاتتون بیفزد، انشالله که سلامت باشید. چند سالتونه؟
من حدودا 56 سالم هست.
56 سال و متأهل؟
بله متعهل هستم، 3 تا فرزند دارم.
نوع ارتباط شما با بچه هاتون با فرزندان چطوری بوده در طول این سالها؟ از دوران کودکی، نوجوانی و حتی جوانی و بزرگسالی که تقریبا الان یکی دوتاشون هم به سن بزرگسالی رسیدن.
بله، عرضم به حضور شما که سعی کردیم رابطه صمیمانه باشه و اگر رابطه صمیمانه باشه، فرزندان این جرأت رو پیدا میکنن که مسائلشون رو بیان مطرح بکنن. خب ما این رو دیدیم.
بعد مواجهه شما باهاشون چطوری بوده؟ معمولا وقتی که به شما مراجعه می‌کردن و شما مورد سوال قرار می‌گرفتید، سعی کردید چطوری باهاشون این ارتباط رو تنظیم بکنید؟ اصلا تو معمول پاسخگویی برمی اومدید یا نه ارجاعشون میدادید به یک جای دیگه، به یک مکان دیگه، به افراد دیگه‌ای؟
ببینید، این برمیگرده به نوع اون سوالی که داشتن، نوع اون مشکلی که مطرح می‌کردن. یه وقت الان مثلا مشکلاتی که مطرح میکنن یا کردن از نوع شبهات مذهبی، در واقع اعتقادی، سیاسی. خب اگر پدر و مادر توانایی پاسخ به شبهه رو داشته باشن، یعنی مطالعه کافی در این زمینه داشته باشن که بتونن پاسخ بدن، فبه این خیلی عالی هست، آماده بودن از قبل، خودشون رو آماده کردن برای این موضوع مهم. اما با توجه به این که اکثر والدین ما، والد خانواده ها، پدر و مادرها این آمادگی رو ندارن، مخصوصا با این در واقع ارتباطاتی که امروز برقرار هست، این در واقع شبکه‌های اجتماعی که در اختیار همه فرزندان ما هست از طریق گوشی و حالا وسایل ارتباطی دیگه، خب سوالات متعددی و متنوعی برای فرزندان ما حاصل میشه، به وجود میاد در قالب شبهه، که اکثر در واقع پدر و مادرها این توانایی پاسخگویی رو ندارن. حتما باید به کارشناس مربوطه مراجعه کنن به محض اینکه اون در واقع اون شبهه رو فرزندشون مطرح میکنه.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید، مطالب ارزشمندی بیان کردید. براتون عرض بهترین ها رو دارم. انشالله که سلامت باشید، سایتون بالا سر فرزندان باشه انشالله. با شما خداحافظی میکنم. با شما شنونده های عزیزم که تا پایان این گپ و گفت صمیمی با ما همراه بودید، صمیمانه تشکر میکنم. به خداوند منان میسپارم بهتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اینجا رادیو معارف، در خدمتتون هستیم با برنامه فقه و زندگی. در حال بررسی این موضوع هستیم که رویکرد فقه تربیتی نسبت به شبهات برای فرزندان چی هست، و در گام اول خانواده ها رو میخوام ببینیم که وظیفه خانواده ها نسبت به فرزندانشون در قبال شبهات چی هستش. تو قسمت قبلی از خدمت اساتید استفاده کردیم و سیره به عبارتی ما دلیل عقلی رو مورد بررسی قرار دادیم و اینجا از جناب آقای دکتر مولودی استفاده میکنیم که آیا این دلیل عقلی رو میخوان کاملش کنند یا نه.
خیلی متشکرم. ضمن تشکر از حجت الاسلام عزیزی که دلیل عقل رو مطرح کردن که اولین دلیل هستش و بر این مسئله اقامه شده. یکی از دلیل هایی که میشه بر لزوم آموزش مهارت های پاسخگویی به شبهات اشاره کرد بهش و حالا متخذ از دلیل عقل هم میتونه باشه، دلیل مستقلی در میشه بهش اشاره کرد به عنوان دلیل مستقل، سیره عقلا هستش. همونطور که میدونید عقلا در همه عالم الان در شرایطی که ویروس کرونا عالم رو فرا گرفته توصیه میکنن به واکسیناسیون.
درسته.
میگن در مقابل این ویروس واکسیناسیون باید کرد، که یک نوع ویروس کشته شده یا ضعیف شده هستش که داخل بدن میشه ولی به اندازه ضعیف هست یا ویروس مرده هست که بدن رو دچار بیماری نمیکنه و ما بدن انسان میتونه بعدن در مقابل ویروس اصلی مقاومت از خودش نشون بده و قوی شده. آموزش پاسخگویی به شبهات یا مهارت پاسخگویی به شبهات که حالت پیشگیری داره،
درست،
در واقع این کار واکسیناسیون رو انجام میده که وقتی ما آموزش میدیم این مهارت ها رو، این نوجوان و جوانی که وارد جامعه میشه یا وارد محیط هایی میشه که شبهاتی در اونجا هستش، از قبل آموزش دیده و مهارت پاسخی به اون شبهات رو داره و دچار اون شبهه نمیشه. اینم سری عقلا هست در همه جای دنیا بسیاره. این کار رو دارن انجام میدن.
خب آقای دکتر، یه دغدغه‌ای که تو همین مثالتون هم قابل تطبیق هست اینه که نکنین آموزش شبهه خودش ذهن رو خراب کنه، مثل همون ترسی که تو واکسیناسیون وجود داره که نکنه این ورود میکروب به بدن باعث از بین رفتن بدن بشه.
بله، سوال خیلی خوبی هستش. عرض میشه که پاسخگویی به شبهات یک مهارتی هستش که هر کسی این مهارت رو نداره. یعنی اگر میخوایم دچار این مشکلات نشویم باید از کسانی استفاده بشود که میتوانند این مهارت رو به نوجوان جوان آموزش بدهند به گونه ای که خود اون نوجوان و مخاطب دچار شبهه نشه.
بله.
یه آسیب هایی داره این بحث، اما اگر کسی آموزش دیده باشه و مهارت لازم رو داشته باشه نباید ترسید و میتونه با مهارت خوبی که داره این کار رو انجام بده و اون ذهن مخاطب دچار شبهه نشود. بله، این از لوازمش هستش.
بله. حالا بس ما تو فرایند عقلی به این نتیجه رسیدیم که هم به عبارتی مهارت پاسخگویی به شبهات رو در مخاطب خودمون، در اون متربی که شما میفرمایید کسی که داره تربیت میشه، ما میتونیم ایجاد کنیم و همین که اگر دچار شبهه شد باید شبهاتش رو برطرف کنیم. این رو فهمیدیم که عقل در دو گام این رو به ما دستورش رو میده و مجوزش رو میده. آیا از نظر ادله نقلی، منظور آیات روایات، هم ما میتونیم از منظر آیات روایات این رو مورد بررسی قرار بدیم که آیا همچین دستوری وجود داره برای مربی ها نسبت به متربی یا نه؟
بله، در روایات هم ما روایات متعددی داریم که حالا به برخی از اونها در فرصت این برنامه اشاره خواهد شد که به لزوم آموزش مهارت پاسخگویی به شبهات اشاره داره. یکی از مهمترین روایات که من خواهش میکنم که خانواده ها و دست اندرکاران تربیت بهش توجه داشته باشند، روایت نامه 31 نهج البلاغه شریف هستش که در این کتاب معتبر روایی شیعه امام علی علیه السلام میفرمایند هنگامی که من خواستم به توی فرزندم آموزش رو شروع کنم، ان ابتدع که به تعلیم کتاب الله عز و جل و تأویلهی و شرایع الاسلام و احکامه و حلالهی و حرامه.
بله.
کتاب خدا رو آموزش دادم، اعتقادات درست رو آموزش دادم، احکام و حلال و حرام دین رو آموزش دادم، تا اینجا کافی بود؟ خیر. امام علی علیه السلام می فرماید ترسیدم که شبهاتی که در جامعه هست این شبهات بر تو عارض بشه و تو هم دچار آنها بشوی. برای همین نخواستم، دوست نداشتم که تو به این شبهات دچار بشوی. با اینکه آموزش این پاسخی به شبهات رو هم و آشنا کردن تو با این شبهات هم برای من ناپسند بود، اما بر خودم لازم دونستم که پاسخگویی به شبهات موجود در جامعه رو هم به تو
آموزش بدم،
بیاموزانم.
خیلی عالی، متشکرم از توضیحاتی که فرمودید جناب استاد عزیزی. ما الان در حال بررسی ادله روایی و یا آیات هستیم. شما هم آیه دلیلی تو این عرصه دارید برای افراد معرفی کنید یا نه؟
بله، همینطور ادله فراوان هست، همینطور که جناب استاد مولودی فرمودند. من یک دلیل رو باز اینجا بهش اشاره میکنم. یک روایتی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب شریف تهذیب این روایت رو آوردند. همینطور جناب مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف این روایت رو با یک اختلاف نقل مختصری اونجا ذکر کردند.
درسته.
روایت از امام صادق علیه السلام هست و این روایت در واقع به درد همین بحث ما میخوره که بحث پیشگیری از وقوع شبهه در ذهن جوان و نوجوان ما هست. حضرت در این روایت میفرماند که بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه. قبل از این که گروه انحرافی مرجعه به فرزندان شما رو بیارن و باورها و عقایدشون رو در واقع به فرزندان شما آموزش بدن، شما سبقت بگیرید به اونها و مبادرت کنید زود هنگام به اونها آموزش بدهید، قبل از اینکه این افکار انحرافی توسط گروه مرجعه به اونها سرایت کنه. درست. خب گروه مرجعه در اون زمان گروه انحرافی بودن که اعتقاد داشتن ایمان به تنهایی کافی است و اگر کسی ایمان بدون عمل صالح داشته باشه اهل نجات هست و عقاید دیگری داشتن که حالا اصل عقیدهشون این بود.
بله.
و در واقع این گروه مرجعه که حضرت در این روایت می‌فرماند به عنوان یک مثالی است برای گروه‌های انحرافی که در اون زمان‌ها و زمان‌های آینده به وجود میان. در واقع حضرت می‌فرماند که قبل از اینکه اون واقعه اتفاق بیفته، علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. شما باید به فرزندانتون آموزش‌های لازم و مهارت‌های لازم رو آموزش بدید قبل از اینکه اون اتفاقات بیفته و اون افکار انحرافی به سمت اونها هجوم بیاره.
درسته.
خب این یک روایتیست بسیار زیباست، در واقع همون رویه عقلا رو حضرت در این روایت تأیید میکنه. این روایت روایتیست که عرض کردم در واقع به درد استدلال در این بحث ما میخوره و از این روایت ما میتونیم برای بحث پیشگیری استفاده کنیم. اگرچه این روایت حالا ظاهرش بر پیشگیری است، ولی تو بحث درمان هم میتونیم از این روایت استفاده کنیم.
بله.
به این معنا که اگر شبهاتی وارد ذهن جوان ما شد، خب اینجا که دیگه اون گروه های انحرافی کار خودشونو کردن و ما هم حواسمون نبوده، اون مهارت لازم رو به این فرزند، به این جوان، نوجوان یاد ندادیم.
بله.
حالا چه باید کرد؟ اینجا هم قطعا باید به فکر درمان باشیم. خب این قطعنش رو به دلیل اولویت ما در میاریم.
درسته.
اگر آموزش قبل از ورود این عقاید باطل به ذهن جوان ما لازم هست، پس به طریق اولا اگر این عقاید وارد شد درمان آن هم
درسته.
واجب هست که ما به دلیل اولویت ما میتونیم از این روایت استفاده کنیم برای بحث رفع شبهه یا همون درمان شبهه.
چرا استاد اینو داریم در گام اول برای خانواده ها مورد بررسی قرار میدیم؟ یعنی شما دارید این دستور رو به خانواده ها، یعنی که از روایت این استفاده میکنید که خانواده ها این کار انجام بدن؟
نه، نه تنها خانواده، بلکه عموم مربیان.
بله.
یعنی معلم ها و کسانی که دستن در کار تربیت هستن در جامعه.
بله.
من جمله علما، مربیان فرهنگی و تربیتی، معلمان و حتی حاکمان.
بله.
میتونن از این روایت، در واقع ما میتونیم وظیفه مندی اونها رو استفاده کنیم، چون نفرمود ایها الوالدین مثلا بادرو.
بله.
فرمود بادرو احداثکم، به فرزندان خود و نونهالان و جوانان این مبادرت کنید به آموزش عقاید درست، آموزش حدیث. حالا حدیث اینجا اهم از عقاید درست و احکام شرعی هست و لذا برای تمام مربیان این روایت کاربرد داره و خطاب روایت خطاب عمومی است.
درسته. البته کسانی که توانمندی این به عبارتی پاسخگویی به شبهه رو دارند.
بله، اینها دیگه مفروض گرفته شده.
درسته.
در روایت اینها فرضی است که توانمند هستن مربیان و اینها رو این علم به این عقاید رو دارن، علم به حدیث رو دارن و حضرت میفهمم شما که علمشو دارید پس آموزش بدید قبل از اینکه دیگران به اونها آموزش بدهند.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. اگه اجازه بفرمایید سری بزنیم به اتاق فرمان، استراحت کوتاهی داشته باشیم، بعد در خدمت شما بحث رو ادامه میدیم. سعادت همراهی شما رو داریم توی برنامه فقه و زندگی از رادیو معارف. در خدمت کارشناسان محترم هستیم و موضوع رویکرد فقه تربیتی نسبت به شبهات اعتقادی رو داریم بررسی میکنیم. جناب دکتر مولودی، ما در ادامه ادله عقلی و نقلی، آیا شما دلیل دیگه ای هم دارید برای این بحث ادامه کنید یا نه؟
من در ابتدا اجازه میخوام که اون بحث روایت نهج البلاغه رو تکمیل بکنم، چون شاید این روایت اصلی ترین دلیلی باشه که برنامه آموزشی خانواده ها و مدارس رو هم تعیین میکنه و نکات خیلی مهمی در این روایت هست. عرض کردم که در این روایت شریف حضرت علی علیه السلام یک برنامه آموزشی میدهند که اول تعلیم کتاب خدا و حرام دین باشه، بعد میفرمایند که با اینکه من دوست نداشتم احکام و ذالک علی ما کرهت من تنبیهک، دوست نداشتم که با شبهات جاری در جامعه آشنا بشی، اما محب ایلی من اسلام که الى امر لا آمن علیک بهل حلکه.
بله،
اما این بدتر بود که یک اسلامی بیاری که این اسلام آوردن تو رو ایمن از هلاکت نمی کنه. این دقیقا همون سوالی بود که در ابتدای بحث مطرح فرمودید که چرا نوجوانان وارد دانشگاه یا فضاهایی میشن که در شبهاتی وجود داره، و با اینکه فرد نمازخوانی بوده، اعتقادات درستی داشته، بعد از مدت این اعتقاداتش رو از دست میده. دقیقا حضرت علی علیه السلام به همین نکته اشاره کردن که آموزش اعتقادات به تنهایی کافی نیست، یعنی اسلام آوردن به تنهایی کافی نیست، بلکه باید مهارت پاسخگویی به شبهات رو هم آموزش داد. چرا؟ این مهارت باعث میشه اون اسلام و عقیده در مقابل تندبادهای شبهاتی که در جامعه وجود داره خودش رو حفظ کنه و مثل درخت تناوری باشه که نیفته. خب ممکنه پدر مادری بگن ما این کارو بلد نیستیم انجام بدیم، یعنی خودمون این مهارت رو نداریم که پاسخگویی بکنیم، حتما باید از علما و کسانی که مهارت پاسخگویی به شبهات رو دارن استفاده کنن، از اونها بخوان. حالا در مدارس مثلا معلمان دین و زندگی، معلمانی که آموزش دیدن برای اینکه معارف اسلامی رو در دبیرستان‌ها آموزش بدند، از اونها بخوان، یا از علمایی که در مسجد و محله اونها هستند استفاده کنند، برای اینکه مهارت پاسخگویی به شبهات رو به نوجوانان آموزش بدهند.
جناب دکتر، در مورد خانواده گفتیم، در مورد افراد عالم گفتیم، آیا ما نهادهای دیگه‌ای مثل حکومت، مدرسه داریم که در مورد این هم آیات روایات صحبتی کرده باشن؟ که اگه اجازه بفرمایید ما از مثل استاد عزیزی استفاده می‌کنیم توی این مسئله.
بله، در پاسخ به این سوال باید گفت بله، ما ادله داریم که از این استفاده میشه، که یعنی از اطلاقش و اون شمولیتش استفاده میشه که تمام آحاد جامعه این وظیفه را دارن، نه تنها والدین و نه تنها نهادهای تربیتی، بلکه عالمان و حاکمان به خصوص این وظیفه رو دارن.
درست.
مثلا فرض بفرمایید در آیه شریف قرآن هست که والذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر.
بله.
که این آیه در خصوص حاکمان هست، در سوره مبارکه حج این آیه هست، و اونجا تأکید میکنه خدای سبحان که کسانی که ما به اونها یک قدرت و یک سلطنتی دادیم که در واقع حکایت از قدرت سیاسی و اجتماعی در جامعه داره، یکی از وظایفشون این است که معروف رو در جامعه گسترش بدن و مانع منکر بشن. خب قطعا شبهات اعتقادی نوعی منکر در جامعه هستن و اینها باعث میشن که ذهن جوان ما منحرف بشه و به سمت تباهی بره، و خب حاکمان وظیفه دارن که مقابل این منکر بایستن. دلیل بعدی که وجود داره، این دلیل هم در مورد تمام افراد جامعه است، نه تنها حاکمان، بلکه حتی انسان‌های معمولی که این قدرت رو دارن و این توانایی رو دارن، در واقع یک دستور مراقبت عمومی برای همه هست که از ذهن و فکر و دل برادر مسلمان خودش غافل نباشه و مراقب باشه.
بله.
این دلیل آخرین آیه سوره آل عمران است که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون.
بله.
ای مؤمنین صبر پیشه کنید و دیگران رو نیز به صبر دعوت کنید و از مرزهای خودتون مراقبت کنید. شاهد ما این عبارت رابطو هست که بسیار حرف درش نهفته است.
درسته.
خب یکی از مصادیق مواظبت و مراقبت که در این عبارت رابطو مورد تأکید قرار گرفته، مواظبت از مرزهای اعتقادی جامعه هست. اتفاقا روایتی در این زمینه وجود داره که به علمایی که مرزبان اعتقادی مؤمنین هستند عنوان مرابط داده شده، یعنی اینها مرزبانانند. روایت از امام صادق علیه السلام هست که در این روایت حضرت می‌فرماید علما و شیعتنا مرابطون فی الثقر الذی یلی ابلیس و افاریته. علمای شیعیان ما اینها مرزبانانی هستند که از نفوذ شیطان و لشکرش مرزبانی میکنند. بعد در ادامه حضرت میفرماد و یمنعونه عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا. این مرابطون، این مرزبانان از حمله شیطان بر ضعفای شیعیان ما و مسلط شدن شیطان بر آنها جلوگیری میکنند. یعنی دقیقا همین چیزی که ما الان دنبالش هستیم، یعنی این علمای ما در واقع مانع میشند از ورود اون شبهات بر ذهن شیعیان ضعیفی که این مهارت رو ندارند که با این شبهات اعتقادی مواجه بشن.
تشکر میکنم از اساتید محترم که تا این لحظه در خدمتشون بودیم و همینطور شما شنوندگان عزیز که توفیق همراهی شما رو تا این لحظه داشتیم. انشاءالله در جلسه آینده هم بتونیم با ادامه بحث شبهات دینی از منظر فقه تربیتی در خدمتتون باشیم. با امید دیدار، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.